أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. یکی از بحث‌هایی که شاید در زمان ما ضرورت دارد پرداختن به اون و توجه به آن، آشنا شدن با ویژگی‌ها و صفات یاران امام زمان است. امام حسین زمان شما مهدی فاطمه است. اصحاب المهدی کیا هستند؟ اصحاب الحسین رو میشناسید؟ حبیب، مسلم، زهیر، بریر، جون، عون، بنی هاشم، اونهایی که به شهادت رسیدن. یه صفاتی هم داشتن، اینها در شجاعت نظیر نداشتن، در تقوا و ایمان ممتاز زمان بودند، در عبادت پیشگام بودند، در ولایت پذیری اینها گل سرسبد عالم در زمان خودشون بودند. اما ما ایم و بحث امروز. امروز من و شما به عنوان اصحاب المهدی چگونه عمل کنیم که شایستگی یاری امام زمان رو داشته باشیم؟ انشاءالله اگر آقا ظهور کردن میتونیم در صف ارادتمندان حضرت، یاران حضرت قرار بگیریم. در قرآن آیه‌ای که تقدیم شد از سوره مبارکه مائده، این آیه هم اشاره به صفات بارز و ارزنده علی ابن ابی طالب دارد، چون وقتی این آیه نازل گشت پیغمبر اشاره فرمودند که تجلی این صفات در خود علی است. در یک سری روایات هم داریم که این آیه حکایت از ویژگی های یاران امام زمان در عصر ظهور هم می کند. یعنی اگر کسی میخواد یار امام زمان باشه باید این صفات ششگانه رو به دست بیاره. یه تعبیر دیگه هم از این آیه شده که اینم نوید و بشارتی است برای همه ما که وقتی که این آیه نازل گردید از رسول خدا سوال شد که منظور چه کسانی هستند، پیغمبر یه اشاره ای هم به سلمان نمود، فرمود هازا و قومه، منظور سلمان و قوم سلمانه، که اینم اشاره به ایرانیان هم هست. و خب ما مفتخریم که نظر پروردگار، نظر اولیاء الهی به ایرانیان این گونه است، که البته ایرانی هم اگر بخواد ایرانی واقعی باشد باید این صفات رو رعایت کنه. حالا من از اون جهت اصحاب المهدی وارد بحث بشوم. قرآن مؤمنین رو یک هشداری میدهد: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی که ایمان آوردید اگر از دین خدا برگشتید. خب این سابقه هم داشته، مثلا در جنگ احد، در بعضی از جنگ ها مسلمان ها گاهی اوقات نق می زدن، تهدیدم می کردن تلویحاً پیغمبر رو که آقا ما دور شما هستیم، ما نباشیم شما تنها هستید، اگه ما نبودیم که جبهه گرم نبود، اگه ما نبودیم که شما رو کشته بودن، از این حرفهای باطل که در یه آیه خداوند هشدار داد مؤمنین را که لقد من الله علی المؤمنین بعد از جنگ احد، این آیه نازل شد که شما منتی سر دین ندارید، خدا منت سر شما داره که پیغمبر رو برای هدایت شما فرستاده. امشب آمدید مسجد، بر خدا و امام حسین کسی منت نداره، سید الشهدا بر ما منت دارد که این لیاقت رو به ما دادن در مسیر امام حسینی، در مجلس حضرت می نشینیم، برای امام پول خرج می کنیم، برای امام سینه می زنیم. یه وقت نشود که مغرور بشیم آقا ما چنینیم، ما چنانیم، ما فلان کار رو می کنیم، ما یه عددی هستیم، ما یه رقمی هستیم، از این خبرها نیست. لقمان به پسرش گفت پسرم فَإِن نَجَوْتَ فَبِرَحْمَتِ اللَّهِ، تو اگر نجات پیدا کردی رحمت خدا به دادت رسید، و اگر هلاک شدی گناهانت هلاکت کرده، خدا کسی رو هلاک نمی کنه. ذنوب و معاصی مردمه که مردم رو زمین می زند، بدی اعمال اون آز که زندگیشون رو تباه می کنه، و اگر کسی هم نجات پیدا کرد رحمت خدا سبب نجات شده. چرا؟ چون ولمون کنن زمین خوردیم، رهامون کنن سقوط کردیم. مثل یه بچه که تازه راه میره، این دستشو بگیرن راه میاد، دستشو ول کنن زمین خورده. میگن زمین خوردنت مال اینه که احساس استقلال کردی، خودت زمین خوردی. راه رفتنت مال کمک ماست، ما داریم کمکت میکنیم. قطعا هم امینه، تو الانم که الحمدلله تو مسیرید فبرحمت الله. اگر کسی هم سقوط کرد و برید و دور شد از دین و اهل البیت و خدا و حقیقت، فبذنوبک، گناهانش رو برده. خب این حالت الانم متاسفانه گاهی اوقات میبینیم بعضیا این حالت منتگذاری سر دین رو دارن. آقا من برای امام حسین این کارا رو کردم، من اینقدر سابقه جبهه داشتم، من اینقدر برای اسلام و انقلاب دویدم، چی شد؟ بابا همه اینا لطف خدا بوده. شما منتی سر خدا نداری، منتی سر دین نداری، کار کردی وظیفت بوده، تازه خدا رو شکر کن که عمرت تو مسیر خدا خرج شده، پولت تو جهت دین خرج شده. امیرالمومنین میفرماد انسان‌های کریم وقتی کار خوبی هم ازشون سر میزنه میگن خدایا دینمون رو ادا کردیم. خیلی حرفا. نماز که میخونه میگه الحمدلله که خدایا توفیق نماز خوندن بهمون دادی، نمیگه خدایا قدرمون رو بدونا، ببین چه بنده خوبی هم داری. ای امام حسین ببین کی برات سینه میزنه، سینه میزنی بعدش باز سجده شکر به جا بیاری، توفیق پیدا میکنی، همه از اوست. امام سجاد هم عرض کرد الهی کلما وفقتنی من خیرن فانت دللتنی الی، خدایا هرچه توفیق برای من اتفاق میفتد تو همه زمینه ها، آیون اگه موفق میشید، تو اقتصاد موفقید، تو خانوادتون موفقید، تو ادارتون موفقید، تو زندگیتون موفقید، تو هر جهتی که باب توفیق روتون باز میشود، به تعبیر امام سجاد فانت دللتنی الی، شما ما رو کمک کردی، شما دست ما رو گرفتی. نگیم آقا من حافظم قوی بود، دانشگاه رتبه اول شدم، مدرک چنین گرفتم، الان پستم اینه، من زرنگ، من شایسته. آقا ازت بگیرن خودتم نمیتونی جمع کنی. در یه جمعی از مسئولین من عرض کردم، عده‌ای از مسئولین و مهندسین و مدیران بودن، گفتم آیون مدیرها خدا نظر عنایت شو ازتون برداره میشی آلزایمر، بال قضام بکنن دهنت، همه بلد میکنن، مدیر کلی نظر عنایت رو ازت بردارن دیگه اسم خودت یادت میره، چه خبره؟ خب این حالتی که ما گاهی خود منت سر دین بذاریم، ما فلان کردیم، نه ممنون خدا باشید. خب این حالت منتگذاری بود در صدر اسلام. در بعضی از مقاطع وقتی به پیغمبر منت میذاشتن، آقا ما پذیرفتیم تو رو، ما شما رو تو مدینه راد دادیم، راد نمیدادیم میکشتنت. قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، اگر از دین خدا برگشتید فکر نکنید که همه چی تمام میشد، اسلام سقوط میکنه. فسوف در آینده یعت الله به قوم، جمعیتی رو میاریم با یه ویژگی هایی، با شش ویژگی، که یک اشارش به اصحاب المهدی است، یک اشارش به فتح ایرانه. اینا شش ویژگی دارن، اینو آیون بریم دنبال این صفات ششگانه. این صفات امروز باید در ما باشه تا ما هم حسینی زمان باشیم، تا ما هم جز اصحاب المهدی بتونیم خودمون رو قلمداد کنیم. یک، یحبهم، خدا اینا رو دوست میداره. خدا کیا رو دوست میداره؟ خدا آدم گناهکار رو دوست میداره؟ خدا آدم مخالف با او رو دوست میداره؟ نشانه محبت الهی چیست؟ در مسیر خدا باشی، اطاعت الهی رو انجام بدی. البته مهر الهی، لطف الهی شامل حال فرعونم بود، اما یحبهم یا وقتی خدا به عنوان رزاقیتش به همه رزق میده. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدا یا فرعون بد بنده ایست، شما رزق رو فرعون ببندید تا آدم بشه. خطاب آمد موسی، فرعون بد بنده ایست، ما که وظیفه خداییمونو فراموش نمی کنیم. او وظیفه بندگیش یادش رفته، ما که وظیفه الهیمون رو یادمون نمیره، ما رزق میدیم. لذا اینی هم که بعضیا اشتباه میکنن، فکر میکنن حالا هر کی با خدا مخالفه، خدا اینو با بذار تو منگنه دنیا. برای خدا نان دادن و پول دادن و رزق دادن عددی نیست. خدا میفرما تو دنیا ما میدیم رزقمون رو. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، هر کی دنبال دنیاست ما بهش میدیم دنیا رو، اما آخرت رو به هر کسی نمیدیم. آخرت والعاقبت للمتقین، آخرت مال انسانهای با تقواست. نظام آخرت دیگه تفکیک میکنیم دیگه، اونجا خداوند رحمتش واسعه برای همه انسانها نیست، برای مؤمنینه. خب یحبهم، ما یه جوری زندگی کنیم که مورد عنایت خدا قرار بگیریم. مورد عنایت الهی هم به همینه که خود قرآن میفرماد، خود قرآن میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مردم ایمان داشته باشید، کار شایستم انجام بدید، کاراتون کارای خلاف نباشه، ایمانم در زندگیتون فراموش نشود، هم خدا اسباب دوستیتون رو توسعه میداد، یعنی همه دوستتون میداره، هم مورد عنایت خدا قرار میگیرید. پس هر کسی که میخواد خدا او را دوست بدارد، لازمش ایمانه. ایمانم یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. صرف این که میگی ما خدا رو دوست میداریم، عاشق خدا هستیم، ولی رفتارمون داره با خدا مبارزه میکنه. اون کسی که خدا رو دوست میدارد گناه نمیکنه، واجباتش هم ترک نمیشه، رفتار زندگی او هم گویای بیگانگی با خدا نیست. این نشانه محبت خداست. من یه مثالی بزنم، آیون، یک کسی اظهار ارادت به شما میکنه، خواهران محترم، یک کسی بیاد بگه من خیلی شما رو دوست میدارم، خیلی ارادت دارم، تو لفظ، تو گفتار اظهار ارادت میکنه، اما رفتار شما رو ناراحت میکنه، کارهاش مورد آزار شماست، دقیقاً کارهایی رو میکند که شما نمیپسندید، این محبته؟ این عداوته؟ این چه محبتیست که من تو گفتارم بگم آقا مریدم، تو اعمالم دقیقاً نقطه مقابل من داره حرکت میکنه؟ محبت واقعی محبتیست که تو عمل خودشو نشون بده. رفتار ما، کردار ما گویای محبت باشه، کاری که شائبه مخالفت با محبوب درشه از ما سر نزند، این محبت واقعی است. حالا بخشی از مردم در پیشگاه خدا همینن، نماز میخونه میگه خدا یا دوستت میدارم، سر میذاره رو سجده صد مرتبه الحمدلله میگه، سر از نماز بلند میکنه، میبینید میاد تو جامعه دقیقاً کارایی میکنه که خدا نمیپسنده، فقط یه نمازی میخونه، فقط از ارادت به خدا یه ذکر گفتن رو یاد گرفته. میبینی معاملش، جلسش، عروسیش، عزاش، مسافرتش، خلوت و جلوتش رو بذاری زیر ذره بین، میبینی همه مخالفت با خداست. این محبته؟ یحبهم، یاران واقعی ولایت، یاران واقعی امامت، کسانی هن که بگونه ای زندگی میکنن که خدا اینا رو دوست میداره. و خوشا به حال کسی که خدا دوست داره او بشه. خدا اگر کسی رو خداوند دوست داره کسی شد، خدا میشه خونبهاش. به امام حسین میگید السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، یعنی ای کسی که خدا منتقم شماست، خدا خونبهای شماست. خدا ببینید با امام حسین چه کرد. ای حسین ابن علی، یه صحنه سخت امتحانی برای شما اتفاق افتاد، تو این امتحان سربلند آمدی بیرون. از بعد از امتحان ببینید خدا با اهل بیت چه کرد. عزتی که شما امروز به سید الشهدا خدا تو عالم داده، همین امروز خب روز شیرخوارگان بود، آماری رو به من دادن، گفتن در بیش از 1500 نقطه این کشور همزمان و در بیش از 100 نقطه کره زمین در 5 قاره همه به عشق امام حسین عزیزان شیرخوارشون میارن تو مجلس عزای امام حسین. حسین برای ما قدم برداشتی، دنیا را واله و شیدای تو میکنیم، دنیا را عاشق تو میکنیم. و خدا هم انتقام میگیرد. شما آقا زین العابدین زمانی که اسرا رو روز 12 محرم بردن کوفه، عبید الله ابن زیاد سر سفره غذا نشسته بود، ظهر بود، داشت نهار میخورد، سر مبارک امام حسین رو گذاشتن کنار سفره، امام سجاد و حضرت زینب و این بچه های داغ دیده گرسنه و تشنه رو واداشتن، این بیدین کافر ملحد غذا میخورد جلو این بچه های داغ دیده چند روز گرسنگی و تشنگی کشیده و هی ملامت میکرد و سرزنش میکرد. آیون یه چیزایی ما رو منبرا میگیم شما میشنوید، خیلی سخته تو این امتحانات سربلند بیرون اومدن. آقا من سراغ دارم طرف یکی از بستگان سرطان میگیره، میگه دیگه نماز نمیخونه، میگه ما که اهل نماز بودیم باید تو فامیل ما فلانی سرطان بگیره، من اعتقادم از خدا برگشت. اما زینب رو ببینید، 7 برادر رو روز عاشورا از دست داده، 7 برادر. کدوم زن رو سراغ داری تو یک روز داغ 7 برادر؟ اونم اونگونه که زینب دید، قطعه قطعه کردن این برادرها رو، سرها رو جلو زینب کردن بالای نیزه. خانم داغ برادر رو دیده، لباس برادرش رو میبینه بیهوش میشه، بند کفن برادرش رو تو دارالرحمه میبینه قش میکنه. ای زینب دختر علی، تو کیستی؟ این چه ایمانی است که در توست؟ داغ دو عزیز، 30 نفر برادرزاده و خواهرزاده، حالا هم آوردنش مجلس ابن زیاد، این نانجیب هم نشسته داره قضا میخورد و هی زخم زبان میزنه. 6 سال گذشت، امام حسینتون رو چه روزی شهید کردن؟ عاشورا. 6 سال بعد در سال 67 هجری دست انتقام خدا از آستین مختار آمد بیرون، قیام شکل گرفت، آقای ابراهیم ابن مالک اشتر روز عاشورا سر ابن زیاد از بدن جدا کرد. عجیب است این دنیا. حسین را دستور شهادت میدید روز عاشورا، روز عاشورا سر پلیدت رو از بدن جدا میکنن. آقا زین العابدین تو مدینه نشسته بود سر صفه نهار، یک دفعه شخصی آمد گفت از کوفه آمدم، گفت حامل مطلبی هستم از مختار. آقا فهمدن چیه مطلب؟ دستمالی رو گذاشت جلو حضرت، دستمال رو باز کرد، دیدن سر عبیدالله ابن زیاده. امام افتاد سجده، الحمدلله رب العالمین. آقا فرمودن 6 سال قبل ما آمدیم، ابن زیاد سر سفره نشسته بود، سر بابام رو گذاشته بودن پای سفره، داشت قضا میخواد، گفتم خدایا منتظر انتقامیم ببینیم شما چه میکنید. خدا نشانم داد تو همین دنیا، ای زین العابدین سر صفه قضا این ظالم مرتد سر باباتو گذاشته بود، سرشو سر صفه نهار میفرستیم جلوی شما. مردم از حساب رسی خدا غافل نشیدا، عالم صاحب دارد، عالم مراقب دارد. یه نکته اینجا تو پرانتز بگم، حواس همه تون جمع باشد، بعضی ها اینجا غفلت میکنن. یه نصیحتی چند تا امام به امام های بعد از خود کردن، آقا امیرالمؤمنین به امام حسین، امام حسین به امام سجاد، زین العابدین به امام باقر، امام باقر به امام صادق. جزء آخرین سخنان امام حسین بعد از ظهر عاشورا به امام سجاد همین بود، یا بنیه، آی مردم حواسا جمع، خیلی ها چوب اینجا رو خوردن، یا بنیه اوسی که و ظلم من لا یجد ناصرن الا الله. پسرم بترس و بپرهیز از ظلم کردن به کسی که جز خدا پناهگاهی نداره. آی مردم بترسید از اون بی کس، بترسید از اون بی پناه، بترسید از اون که دستش به جای بند نیست، نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، بترسید از اون ضعیف، بترسید از اون عاجز درمانده که منتقمش خداست. به علی اصغر ظلم میکنید، منتقم علی اصغر خداست، منتقم قاسم ابن الحسن خداست، منتقم علی اکبر خداست. ای نامردمان دعوت میکنید خود میکشید اهل البیت را، ببینید خدا با شما چه خواهد کرد. حالا تو جامعه ما گاهی اوقات اشتباهات میشه، میگه فلانی نرخ بازار دستش نیست کلا بذار سرش، فلانی دستش به جای بند نیست، برو بگو اگه میتونی حقتو بگیر، اگه زورت رسید بگیر. زورش رسید، خدا مدافع اوست. حالا این بیچاره مدرکی نداره، سندی نداره، شاهدی نداره، خدا که هست. بابا از خدای بالا سر حیا کنیم، همینه که هست، هر کاری میخوای بکن، بترس از انتقام الهی. این سخن امام حسین به زین العابدین بود و امام سجاد به امام باقر نصیحت کرد، امام باقر به امام صادق. مردم پاک زندگی کنید تا خدا شما رو دوست بداره، این یک. یاران ولایت کسانی هستند که خدا اینا رو دوست می‌داره. دو، یحبونه، شما هم باید خدا رو دوست بدارید. یاران امام زمان عاشق خدا هستند، حرف اول در زندگیشون خداست. بله فرزند، اتفاقا اینو بگم خدمتتون، هر چی ایمانتون قوی تر بشه محبتتون به زن و بچه‌تون بیشتر میشه، شک نکنید. من یه جمله میگم، حالا من که خودم عقبم، خانوما مزدت عباسی گل نگیرید، امشب دردسر را نندازید، این چیزایی که من میگم بشنوید. حالا اگر یه آقایی هم رعایت نمیکنه، انشاءالله خدا توفیق عمل به هممون بده. ببینید ایمان هرچی بره بالاتر اینجوری میشه. خانم حضرت امام، دختر آیت الله ثقفی، باهاش مصاحبه کردن، تو خاطرات همسر امام اینو نوشتن. به ایشون گفتن شما خاطرات از امام بگو، خیلی خاطرات ایشون نقل کرده، میگه 60 سال با امام زندگی مشترک داشتن. 60 سال. یک بار تو این 60 سال امام نگفتن خانم یه چایی دم کن بیار. این ایمانه. کسی که از خدا حساب میبرد زنشو به نگاه کلفتی نگاه نمیکنه. زنشو به عنوان کارگر نگاه نمیکنه. ایمانمون ضعیف است که این چاک دهن بعضیا باز میکنه، هرچی از دهنشون در میاد میگن. متقابلم خانمی که ایمان دارد به شوهرش توهین نمیکنه، جسارت نمیکند، تحقیر نمیکند، تکلیف مالا یوتاق نمیکند. مردم اگر از خدا ترسیدن، خدا رو دوست داشتن، اتفاقا به بندگان خدا بهتر محبت میکنن. اون پدری که با ایمانه کم نمیذاره تو زندگی، اون مادری که با ایمان است پاک دامنی میکند و تو تربیت کم نمیذاره، چون میگه در پیشگاه خدا مسئولم. شوهر کیست؟ خدای شوهر. شوهر نیست، خدا که هست. بعد یه زن و شوهری چند روز قبل اختلاف داشت، اینا رفتن تا آستانه طلاق، بعد گفتن آقای عدار میخوام یه جلسه با شما صحبت کنیم. آمدن، خب اختلافاتی هم بین اینها بود، یه بخشی حق با مرد، یه بخشی حق با خانم. خانم گفت آج آقا من سالیان متمادی به این مرد راست گفتم، الان اگه دیگه برگردم تو این زندگی دروغ میگم، دیگه به این مرد راست نمیگم. من چوب صداقتمو خوردم. گفتم اشتباه نکن، تو نون صداقتتو خوردی، چوب صداقتتو خوردی. کی از راست گفتن ضرر کرده؟ تو ایمان به سخن پیغمبر داری؟ پیغمبر فرمود النجاتو فی الصدق. حالا اگر این درست قدردانی نمی کند، خدای این شوهر قدردانی کرده. شوهر کیست؟ خدای شوهر رو دریاب. تو از شوهرت انتظار تشکر داری؟ از خدای این شوهر تو باید انتظار تشکر داشته باشی. خب حضار محترم، ما معیار خداست. بله وقتی ایمان کمرنگ شد، زن و شوهر در سرد عیبجویی و عیبگویی یک دیگر و بدگویی یک دیگر و توهین به یک دیگر و جایی عرض کردم علامه طباطبایی رحمت خدا رفت به خانواده علامه مصاحبه کردن، گفتن علامه تو زندگی هم ناراحت می شد. گفتن نهایت حرفی که علامه تو عصبانیت اگه از کاری خیلی بدش می آمد مرحوم علامه، اوج ناراحتیش این بود، می گفت خانم اگه این کار نمی شد بهتر نبود؟ نه تحقیر، نه توهین، نه تهدید، نه فشار. این نتیجه ایمانه. ما اگر تو تربیت بچه هامون میلنگیم، چون تو ایمانمون ضعف داریم. من امروز در جمع مادرهای شیرخواره گفتم در حرم حضرت احمد ابن موسی، گفتم این بچه های پاک تو دامن شما خدا پاک داده تحویلتون، قیامتم پاک میخوان. اینا فطرتشون پاکه. کوتاهی نکنید در تربیت بچه هاتون. اونی که از خدا حساب میبره تو تربیت بچهش کم نمیذاره، تو رسیدگی به فرزندش کوتاهی نمیکنه. خدا گواه، مرد با ایمان گرسنه بماند نمیذاره زن و بچهش گرسنه بماند. اون مردی که خسیسه ایمانش ضعیفه، اون مردی که زن و بچه رو تو منگنه گذاشته ایمانش مشکل داره. پیغمبر فرمود ایمان واقعی به خدا ندارد مردی که خدا بهش داده باید هزینه کنه برای زن و بچه و خرج نمی کنه. اون خانمی که بد اخلاقی می کند و نق می زند و فخر می فروشد و دیگران رو با شوهر مقایسه می کنه، این ضعف ایمان داره. یعنی که ایمانش قوی است که این حرفا رو نمی زنه. یحبونه، ما هم خدا رو دوست بداریم، خدا بشه اصل زندگی. و هر چه سرخوردگی بشریت داره از بی ایمانی است، از خدا گریزی است. خدا رو هم ما باید در چند جا خودمون رو نشون بدیم که دوست داریم. یکی تو حرف زدنامون. آقا مینی نماز شب میخونه، دبی یه جوکی میگه جهنم رو مسخره میکنه. آقا یه چیزی بگم، یکی رفته بود امام رضا چنین شد چنان شد، زیارت رو میبره زیر سوال. بابا نگو حرفا رو. بابا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. حرف از دهنتون در میاد ثبت میشه. اگه کلامی بگی بد بگیم شوخی کردم، لذت عبادت رو ازت میگیرن. دروغ شوخیش هم امیرالمؤمنین میفرماد مالیات داره، هم تو گفتار هم در درون هم در رفتار ما نشان بدیم دوستدار خدا هستیم، رفتارمونو بذارن زیر ذره بین، تو جای جلسه این نریم که خدا نپسندد. حرف زدنهای ما حکایت از دوستی خدا بکند. این دو ویژگی انشاءالله خدا توفیق عنایت کند در انجام این دو ویژگی صلواتی ختم کنید. از صفات ارزشمند دیگر اصحاب المهدی از نگاه قرآن که انشاءالله همه ما در این مجموعه صفات ارزشمند قرار بگیریم، اذلتن علی المؤمنین، یاران ولایت، یاران ولی عصر، یاران امامت کسانی هستند که در برابر مؤمن ها متواضعند. آیان دارای هر مقام و رتبه ای هستید، بنده مؤمن خدا رو دیدید باید در برابرش فروتن باشی، ولو کارگر صفر باشه. امام شما امام رضاست. من در یک تشکیلاتی رفته بودم، وقت نهار شد، بعد از سخنرانی دیدم تفکیک کردن، گفتم کارمندا یه طرف نماز میخونن قضا میخورن، اساتید یه طرف. گفتم این تبعیضه. خب چه اشکالی داره؟ ما که همه از یه پدر و مادریم، پول که مال بیت الماله، اینام که همه بنده خدا هستن، چه دلیلی دارید که این آقای استاد شرفش نزد خدا از این کارمند بیشتره؟ اینو اصلا ایجاد کدورت و نفرت میکنه. من گفتم خدمت عزیزان شبهای اول، امام صادق رفتم تو حمام مدینه، حمامی آمد دو سه نفر تو حمام بودن، دید حضرت وارد حمام شدن، گفت آقا اخلیک، حمومو خالی کنم برا شما، در حمومو ببندین، به اینام بگیم برن بیرون. حضرت فرمود لا، ان المؤمن قلیل المعونه، مؤمن قلیل المعونه است، مؤمن کم خرج تکلف نداره، بذار اینام تو حمام باشن. ما خاک پای امام صادق نمیشیم، با تو قبقبمون میاندازیم، شأن ما فلانیست، شأن تو چیست؟ ای چه بسا کارگر ساده ای، آبدارچی ساده یک اداره ای، از مدیر کل اون اداره نزد خدا مقامش بالاتر باشه، هیچ استبعادی هم نداره. در این شهر کی به خدا نزدیک تره؟ هر که تقوای بیشتری داره. نگاه حقارت آمیز نکنیم به کسی. نقل میکنن یک کسی میامد حرم سید و شهدا، ملتجی شده بود به امام حسین که آقا علم کیمیا یادم بدید. میگه آقا علم کیمیا یادم بدید. مدت ها نتیجه نگرفت، یه شب دل شکسته شد، گفت آقا ما این همه میام تو حرم شما، یه حاجت از شما میخوایم، علم کیمیا رو به ما یاد نمیدید. حضرت بهش فرمودن برو از حرم که میری بیرون، تو ایوان یک پیرمردی نشسته، این مردم کمکش میکنن، یه گوشه ایوان نشسته، این علم کیمیا بلده. هایی وقت همون آقایی که نشسته میان 10 تومن 20 تومن پولش میدن، ره 100 ساله رو یه شبه رفته. اینم آمد و گفت که آقا من شما علم کیمیا بلدی؟ گفت کیمیا چیه؟ برو عبادتتو بکن. این عتابی کرد این فقیر به این آقا، گفت امام حسین هم حواله عوضی داد. دوباره مدتی متوسل به حضرت شد، ملتجی به حضرت شد، تا بعد از مدت‌ها در عالم خواب خدمت حضرت رسید، گفت آقا ما از شما میخوایم یک کسی رو، یه آدم حسابی رو به ما معرفی کنین که علم کیمیا به ما یاد بده. شما هم یک کسی رو معرفی کردی که اصلا نمیفهمه کیمیا یعنی چه. آقا فرمودن همین آقا علم کیمیا بلده، برو بگو حسین ابن علی معرفید کرده. این دوباره آمد توی اون ایوان، دید پیرمرد نشسته، گفت آقا علم کیمیا میخوام یادمون بدید. گفت برو آقا کیمیا چیز؟ گفت حسین ابن علی تو رو معرفی کردن. تا اینو گفت ساکت شو، گفت دنبال من بیا منزلم. راه افتادم تو کوچه پس کوچه های کربلا، تو محله فقیرنشین کربلا، یه خانه محقری بود، یه اتاقی دست این بود، یه مش اساسی و خرت و پرتی داشت. گو آقا یک شیشه ای آورد، یه محلولی توش بود، گو این محلول رو به هر چه بزنی میشه طلا، تو هست یه چیزایی هست که ما نمیدونیم، شگفتی تو عالم فراوان. گو اینو بگیر، این برای تو آخر عمرت بسه، برو زندگی کن. چون حضرت حواله دادن، اینو بگیر، به هر چیزی بزنی، به هر فلزی بزنی میشه طلا، زندگی تأمینه تا آخر عمر. گو آقا من اینو نمیخوام، میخوام یادم بدی چطور این محلول درست میشه. گو میخوای یاد بگیری؟ گو بله. گو فردا بیا برو. این رفت و فردا آمد، دید ای داد بیداد اساسیه این پیرمرد رو ریختن تو حیات و دارن چیا رو میریزن بیرون و اتاق رو تمیز میکنن، یه جنازه هم گوشه حیات از یه پاچه کشتن روش. گو این پیرمرده کو که اینجا بود؟ گو این پیرمرد مرد، اساساشو ریختن بیرون، صاحبخونه گفته چیاشو بریزید بیرون، جنازه‌ش هم بدن دفن کنن، اتاق میخوان بدن اجاره. این رقمی یه اتاق محقر داره، یه خرت و پرت ساده داره، اما رسیده به اون جایی که ماها نرسیدی. بعد این آقا میگه فهمیدم که کیمیای حقیقی وصل شدن در خانه خداست. شما شش دنگ کره زمین رو بکنن تو حساب شما، به خدا قسم از خدا کسی بریده باشد چیزی نداره. امام حسین روز عرفه به خدا عرض میکند الهی مازا وجد من فقدک، خدایا چه یافته کسی که شما رو از دست داد؟ و من لذی فقد من وجدک، چه از دست داد کسی که شما رو یافت؟ در برابر بنده های مؤمن مردم متواضع باشید. آقا مؤمنه، این خانم مؤمن است، خضوع کنید، تواضع کنید، ادب کنید. ما روایت داریم بدا به حال کسی که به ثروتمندی فقط به خاطر ثروتش ادب کنه. بله اگه ثروتمند متدینه به خاطر ایمانش، مدیر اگر متدینه به خاطر ایمانش، استاد اگر متدینه به خاطر ایمانش، احترام کنید و ادب کنید. اما اگر بگیم آقا چون آقا مسئوله ولو ایمان ضعیف ادب میکنیم، این یه نوع شرکه ها. یعنی از قدرت این مسئول داری حساب میبری، خدا رو داری فراموش میکنی. پول این ثروتمند چشتو پر کرده، خدای هستی آفرین و رفتی تو حاشیه. عزلت علی المؤمنین، یاران امام زمان در برابر بنده های خوب خدا متواضع ان. این فروتنی صفت بسیار خوبی است، تواضع کنیم، ادب کنیم. آقا علی ابن موسر رضا زمانی که در طوس بودن، امام یه روز رفتن حمام، به حسب ظاهرم ولیعهد عالم اسلامه، از نظر معنا اولین شخصیت عالم، از نظر ظاهری و رسمی دومین شخصیت عالم اسلام. حضرت رفتن تو حمام، سحر بود، حمام تاریک بود، آقا رفته بودن تو حمام، یکی هم قبل از امام رفته بود تو حمام. حمامی می دانست که یه نفر دیگه داخله، امام هم رفتن داخل مراقب بود. یه وقتی صدایی تو حمام بلند شد، چراغ به دست آمد تو حمام، دید این آقایی که زودتر از امام رضا آمده بود، خونم نمیدید، تو تاریکی حضرت رو ندیده بود، دید یه آقایی وارد شده، کیسه حمامی داده بود دست امام رضا، به حضرت گفت کیسه‌م بکش. حضرت هم داشتن کیسه‌اش میکشیدن، اونم ندیده بود امام رضا رو. آقا داشتن کیسه او میکشیدن، این گاهی اوقات امر و نهی هم میکرد، میگه اینجا رو بهتر کیسه بکش، اینجا رو یواش کیسه بکش. امام هم خیلی آهسته، بدون اینکه یک کلمه حضرت بگن، من علی ابن موسر رضا هستم، ولی عهد عالم اسلامم. حمامی با چراغ آمد داخل، گفت نادان چه میکنی؟ این آقا علی ابن موسر رضاست. طرف وحشت کرد، آمد بلند چه دست پاشو گم کرد. آقا فرمودن بلش کن، فرمودن به حق خدا بشین. گفتن یه برادر دینی از یه برادر دینیش یه حاجتی خواسته، حالا گفته کیسم بکش. ما بعضیا اینقدر باد تو کله ها افتاده، بهش میگن این لیوان آبو به دستا، میگه مگه نوکرتم؟ گاهی اوقات تو تربیتمون اینقدر ضعیفیم که یک کلمه به فرزندمونم بخوایم بگیم یک دفعه واکنش نشان میده. امامتون علی ابن موسر رضا کیسه میکشد، حضرت حاضر فرمود بشین تا کیسه تو کامل بکشن. عزلتن علی المؤمنین، آیون این پول و مقام و سواد و امکانات و اعتبارات دنیایی موقت گذراست، ثبات نداره، غرور در شما ایجاد نکنه، احساس منیت در شما پدید نیاره. ما غنی هستیم شما فقیر، ما با سواد شما بی سواد، ما رئیس شما مرعوز، ما شهری هستیم شما روستایی، اینا رو بذارید کنار. در برابر هر کسی که در پیشگاه خدا متواضعه متواضع باشی. این صفت سوم. چهارم، اعزتن علی الکافرین. اونجایی که نباید متواضع باشی در برابر دشمن خداست. در برابر دشمنان خدا بیستید، قاطع، نترس، شجاع. هر کسی که با خدا نیست در برابرش در بیاید. ما همه وامدار خدا هستیم. با عزت در برابر کافرین بیستید. ببینید امام رحمت الله علیه چگونه ایستاد در برابر کافرین. هنوز حکومت در این مملکت حکومت طاغوت بود. امام تو به اشتزهرا فهمدن من توی دهن این دولت میزنم. اعزتن علی الکافرین. برا خدام حرف بزنی، خدام حمایت میکنه، خدام نصرت میکنه. اگه لله و فلله سخن گفتید در نمیمانید. اعزتن علی الکافرین. ببینید چند مدت قبل امریکا و اسرائیل و ناتو شروع کردن تهدید کردن، مقام معظم رهبری با قاطعیت تمام در اون رژه مشترک نیروهای مسلح فرمودن اگر کوچکترین تهدیدی و تجاوزی به این نظام بخواد اتفاق بیفتد در کمترین فرصت ممکن پاسخ میدیم. باید جلو کافر در آمد. امام حسین آموخ دنیای دو روزه نمیارزه با ذلت زندگی کنی. مگر اینهایی که دنبال رفاه و لذت دنیا بودن چقدر دیگه زندگی کردن؟ یکیش عبیدالله عر جعفی بود. این درس زندگیست. حالا بعضی ها اصلا متاسفانه الان که آقا ول کنید اسرائیل رو، رها کنید امریکا رو. خب من خدمت شما عزیزان عرض میکنم، شما را به خدا قسم امام حسین زمانتون رو میشناسید؟ صاحب از زمانه. آی مردم، یزید زمان کیست؟ شمر زمان کیست؟ هرمله زمان کیست؟ خولی زمان کیست؟ غیر از اسرائیله؟ غیر از نظام استکباری و استعماری امریکاست؟ اعدا عدو امام زمان امروز رو دنیا، تو دنیا کیست؟ فیلم ها بر علیه امام زمان کجا ساخته میشه؟ کتاب ها بر علیه امام زمان کجا تدوین میشود؟ بهائیت بزرگترین مرکز تبلیغیشون در کجاست روی کره زمین؟ در اسرائیل حیفا. کرسی دارن تو سازمان ملل. پولهای اینها از کجا داره میاد؟ امروز اگر امام زمان شما ظهور کند کیا مقابل حضرت میستن؟ کیا استراب دارن؟ حالا خیلی ساده نگریست ما بگیم آقا خیلی مرگ بر اسرائیل نگید، خیلی کار به امریکا نداشته باشید، کار خودتون رو بکنید. این که منطق امام حسین نیست. همین حرفو به امام حسین هم زدن، گفتن پسر پیغمبر، مردم که به شما اعترام زد، امام حسین که وضع مالیش خیلی خوب بود، امام حسین من یه رقم بگم هیچ میلیاردری رو شما سراغ ندارید اینجور انفاق کرده باشد، دارید بیارید. ائمه اگر راغبه به دنیا نبودن نمیخواستن، نه اینکه نمیتوانستن، دستشون باز بود. فقیری آمد در خانه امام حسین، بلند صدا زد، گفت دشمنی به من حمله کرده که به صغیر و کبیر ما رحم نمی کند، قرار رو از ما گرفته. چه شده؟ گفت آقا آمدن پشت در، درم باز نکردن، از پشت در گفتن این دشمن کیست؟ گفت طلبکار، بدهکارم، آسایشم رو ربوده. راوی میگه حضرت یک کیسه ای داشتن 3000 سکه طلا توش بود. 3000 سکه طلا. آقا آمدن در رو کاملا باز نکردن، یه مقداری شکاف در رو باز کردن، فقط دستشون رو کردن بیرون. فرمودن این پول رو بگیر، عذرخواهی میکنم بیشتر از اینم نبود بهت بدی. طرف یه حرفی زد، گفت من در عجبم این دست سخاوتمند را چگونه خاک در خود پنهان میکنه. این امام حسین. حسین ابن علی که وضع مالیش خوب بود، امام حسین که برای پول قیام نکرد، برای قدرت نبود، حضرت تو مدینه بود، مردمم می آمدن سلامم می کردن، ادبم می کردن، السلام علیک یا ابن رسول الله. خیلی از همین کسانی که افق دیدشون همین دور و برشون رو می دید و بیشتر از اینم نمی دیدن و بصیرت هم نداشتن، به حضرت گفتن آقا شما یه زندگی آرامی داری، بچه ها تو درگیر نکن، همسرت، خواهرت، عزیزانت، برادراتو نکش تو معرکه جنگ. بعد به عنوان خیرخواهی این حرف هم میزنم، گفتن عالم اسلام رو هم به هم نزن، تفرقه بین مسلمان ها ایجاد نکن. آقا این اتحاد مسلمین رو شما داری به هم میزنی، زندگی خودت رو به هم میزنی رو دلسوزی. اگر امام حسین میخواست این فرهنگ رو قبول کنی که نباید میامد کربلا. عبیدالله حر جوفی تابع همین فکر بود. عبیدالله حر جوفی امام حسین رو قبول داشت، اظهار ارادت به امیرالمومنین هم میکرد، عمدن خارج شده بود از کوفه، میخواست با امام حسین نباشه. یا آدم رفاه طلبی بود، مثل همینا که میگه آقا زندگی دو روزه بخور و بخواب و یه عبادتی هم بکن و نمازی هم بخون و ذکری هم بگو، ولی کاری به دشمن نداشته باش. این با فرهنگ اسلامی نمیسازه. زیر بیرق امام حسین سینه بزن، کاری به یزید هم نداشته باش، نمازتو بخون، عیسی به دینش، موسی به دینش. این خلاف فرهنگ قرآنه. همون طوری که در برابر خدا تسلیمید، اگر یه جای دیدید دشمن خدا داره سفارایی میکنه باید بیستید. شما ببینید این نطق صریح و قاطع مقام معظم رهبری، تمام این قوای استکباری ماست ها رو کیسه کردن، عقب نشینی کردن. خدا هم نصرت میکنه، خدا هم رعب مؤمنین رو در دل کفار قرار میدهد. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، با تمام قوت بیاد تو صحنه. عبیدالله حر جوفی در یکی از منزلگاه ها با امام حسین هم منزل شد. آیون زهیر ابن دین، امام حسین نرفتن طرفش، پیغام دادن زهیر آمد، اما این عبیدالله حر جوفی بیچاره عاقبت به شر، این آقای عبیدالله تو خیمش نشسته بود، حضرتم تو همون منزلگاه پیاده شدن. یه منطقه بود خیمه های سید و شهدا با یه فاصله دوری اون طرف بود. عبیدالله گفت قسمت چادرهای ما رو به سمت خیام امام حسین بندازید پایین، اون سمت چادر رو خیمه ها رو چادرها رو بزنید بالا که اصلا چهره مونم به چهره امام حسین نیفته، که حالا رو در رو بشیم، شرمنده بشیم، بخوام یه سلامی بکنیم. ای وای، آی عبیدالله حر جوفی چند سال میخوای زندگی کنی؟ چند سال زندگی کردی؟ چی شد آخرش؟ حبیب ابن مظاهر رفت، عبیدالله هم رفت. حبیب رو ببینید، عزت عالمیان شد، عبیدالله هم هر که ببیندش لعنتش میکن. آقا امام حسین رحمت الله واسع است، امام حسین میخواد بهشتی تربیت کنه. من یه نکته بگم، این ندای هل من ناصر ینصرنی امام حسین، حالا بعضی ها از یه جهت دیگه میبینن که این نگاه هم من نگاه خوبی نمیدونم، بگن امام حسین مثلا تو ضعف و استیصال بود کمک میخواست. به خدا قسم این نگاه شایسته مقام امام حسین نیست. امام حسین که فرمود هل من ناصر ینصرنی، امام حسین نمیخواد کسی جهنمی بشه، امام حسین نمیخواست این جمعیت برن دوزخ، این دشمن تا بن دندان مسلح سر از جهنم در بیارن. تا اون آخرین لحظات فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، آی کسی هست بهشتی بشود؟ کسی هست عاقبت بخیر بشه؟ تا سفره خان حسینی جمع نشده کسی هست بیاد پای سفره بشینه؟ هنوز میپذیریم، ما حر رو پذیرفتیم. خب حضار محترم، آقا امام حسین با چند تا از این بچه های کوچک، سکینه بوده، رقیه بوده، حمیده دختر مسلم بوده، این بچه های کوچک بودن در کربلا، اینا دنبال امام حسین را افتادن. حضرت یه عصای دستشون بود، شروع کردن قدم زدن، آمدن طرف خیمه عبیدالله. اخلاق امام حسین رو ببینید، طرف پشت میکنه به ولایت ها، ولی خدا میاد طرفش، بابا میخوایم با خودمون ببریم در رضوان الهی بیا. حضرت خیمه عبیدالله رو دور زدن، اومدن مقابل اون قسمتی که پرده بالا بود. یه دفعه عبیدالله حضرت رو دید، آقا سلام کردن، فهمدن آقای عبیدالله حرجوفی ما داریم میریم کوف، داریم میریم کوفه، آمدم از تو دعوت کنم با ما بیا. عبیدالله کاملا امام حسین رو میشناخته، اما امان از دلبستگی به دنیا. مردم خدا رحمت کند امام رو میفرمودن منشأ همه بدبختی های بشر از انانیت وابستگی، خیلی خطرناک. دلتون، امام صادق فرمود حرم خداست، این حرم اگر قرقگاه غیر خدا شد زمینت میزنه. اگر تو این حرم خدا محبت به اولاد آمد پر شد، محبت به پول آمد پر شد، محبت به مقام آمد، در یه مقاطعی حاضری از خدا و اهل البیت ببری، از بچه ها دست نکشی، از حقیقت جدا بشوی، اما از مقام دست نکشی. چه از این مواردم زیاد شما دیدید، بعضی ها تا در مصدر امرن مدافع نظامن، تا میگن آقا فعلا برو کنار میشه ادا ادو، تا میگن فعلا این کار دست شماست مدافعه، تا میره کنار میشه مخرب، میشه دشمن، یک دفعه سر از کشورهای خارجی در میاره. ها چی شد؟ شما که ادعای ارادتت به نظام میشد، حالا چون گذاشتنت کنار؟ چون وابسته است. این دل وابسته به مقامه، وابسته به ریاسته، وابسته به پوله. عبیدالله حرجوفی وابسته به خودش بود، وابستگی داشت. آقا آمدن فرمودن بیا به ما بپیوند، گفت آقا من اصلا از کوفه اومدم بیرون، تو این مسائل وارد نمیشم، نه با عبیدالله ابن زیادم نه با شما هستم، شما رو هم دوست میدارم، ارادتم داشت به امام حسین. گفت آقا چون دوستتونم میدارم، یه اسب خیلی خوبی دارم، اسب عربی خیلی قیمت داشت، اسبو بهتون میدم، زره خودم رو هم بهتون میدم، شمشیر خوبی هم دارم بهتون میدم، چون شما دارید میرید درگیر میشید، نیاز پیدا میکنید به اینا. امام حسین فرمودن نه اسب تو میخوام، نه زره تو میخوام، نه شمشیرت رو، خودتو میخوایم، خودت میای یا نه؟ مگه امام حسین محتاج اسبه؟ امام حسین اصحاب الحسین میخواد تربیت کند. عبیدالله گفت که آقا من معذرت میخوام، حضرت برگشتن. بعد از واقعه عاشورا عبیدالله حرجوفی میگه هر وقت یادم میامد در آتش حسرت این که چرا جواب حسین رو رد کردم و دست رد به سینه ابا عبدالله زدم، میسوختم در زندگی. و وقتی این صحنه یادم میامد که آقای بچه های کوچک، دخترها و پسرها دور حضرت میدویدن تو صحرا بازی میکردن و امام با اینا آمد طرف من، آتش میگرفتن. در برابر دشمنان خدا باید قاطع باشی. آقا اگر عمو، دایی، عمه، خاله، اولاد شد دشمن خدا، باید برای خدا از دشمن خدا برید. به نوح میگن از پسرت ببر، چون انهو لیس من اهلک، انهو عملون غیر صالح، این دیگه اهل نیست، این عمل غیر صالحه. پنجم و ششم هم عرض کنم، یجاهدون فی سبیل الله، یاران امام زمان تلاشگرن در راه خدا، خسته نمیشن. آیون بازنشستگی ندارید تا ملک الموت بیاد سراغتون؟ خواهرا بازنشستگی برای یک یار امام زمان معنا نداره. از کار بازنشسته شدی، از تبلیغ خدا که بازنشسته نیستی. در حد خودتون باید کار کنید، تو خانوادتون، تو جامعه. گاهی اوقات توان مالی داری با مالت، بیان داری با بیانت، قلم داری با قلمت، اعتبار داری با اعتبارت. فرهنگ الهی رو توسعه بدید. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا اهل تلاش باشید. ابوالفضل رو ببینید، ابوالفضل مجاهد فی سبیل الله است. تا اونجایی که دست دارد با دست می جنگد، دست ها رو می گیرن، با زبان می جنگد، با زبان دفاع می کند. این درس عاشوراست. تمام این شهدایی که تو رکاب امام حسین شهید شدن، اول با زبان جنگیدن، بعدن با شمشیر، یعنی از تمام امکاناتشون خوب استفاده کردن. حالا آقا یه دفعه میره تو لاک خاموشی، توی مجلسی نشسته سکوت، تو خانواده خودش حرف نمیزند، با بچه هاتون حرف بزنید، معارفی که از اسلام فهمیدید منتقل کنید، اما با اخلاق، با زبان خوش، با روی خوش عزیزانتون رو دعوت کنید تو این محافل و مجالس، در حد وظائف، در حد توان خودتون کوتاهی نکنید. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. ششمین ویژگی یاران امام زمان، اینا از ملامت ملامت کننده ها نمی ترسن. کار برای خدا دشنام دارد، جفسازی دارد، تهمت دارد. به امام در زمان قبل از انقلاب گفتن ارتجاع سیاه، به امام توهین کردن گفتن سید هندی، به امام در نجف شایع پراکنی کردن گفتن ارتباط با انگلیس دارد، اما امام ایستاد. هر که تقربتون به خدا نزدیکتر بشه دشمنان سرسختری پیدا میکنی و دوستان راسختری. نترسید از ادابت دشمنان خدا. بله حرف برای خدا زدن آدم دشمنم پیدا میکنه. کیا میشن دشمنتون؟ مؤمنین خیر، اونایی که با خدا سر و سری ندارن بدشون میاد. میگه آقا شراب نخور بهش بر میخوره، به شما چه؟ قطعا واکنش نشان میده. آقا ربا نخور بدش میاد. آقا این کار اشتباه و گناه رو انجام نده واکنش نشان میده. برای موسی جفسازی کردن تا حد تهمت ناپاکی به موسی زدن. مگه برای امام حسینتون جفسازی نکردن؟ امام حسین رو در کربلا به اسم خارجی کشتن. فتوای شریح قاضی که صادر شد گفت حسینون خرج عن دین جده، حسین از دین جدش خارج شده. یعنی حسین نعوذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله مرتد است. با آبروی امام حسین اینجور بازی کردن به اسم این که امام حسین خارجی و مرتده آمدن کشتن حضرت رو. امام سجاد میفرماد همه قربتن الالله آمدن کربلا. مگه یهودی ها را آوردن کربلا؟ اینا مسلمون بودن. بیش از 20,000 انسان گفتن حسین رو میکشیم به خدا نزدیک میشیم. اسرا رو وقتی بردن شام، یکی از یهودی ها بود تو مجلس بود، به یزید گفت که حبلی هذه الجاریه، اشاره به حضرت سکینه کرد، با این دختر رو به من ببخش. که حضرت زینب پرخاش کرد به یزید که یزید تو گمان میکنی اطرت رسول الله رو به اسارت گرفتی، میتونی اینها رو به بردگی و کنیزی بکشی؟ اون یهودی تو ذهنش این بود، میگفت اینا کافرن، کافر اسراشو میشه به کنیزی گرفت. با آبرو بازی میکنن. مگه با آبروی امیرالمومنین بازی نشد؟ مگه نگفتن علی نماز نمیخونه؟ مگه با آبروی امام حسن بازی نشد؟ مگه نمی آمدن تو کوچه های مدینه جلو امام حسن رو می گرفتن می گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین؟ برادر من، خواهر من، کار برای خدا دشنامم توشه. اینقدر نازک نارنجی نباشن بعضی ها تا دو تا کلمه حرف بهشون زدن آقا دیگه ما امر به معروف نمی کنیم، دیگه نهی از منکر نمی کنیم، به ما چه ربطی دارد؟ سبکمون کردن، زشتمون کردن. مگر به پیغمبر شما نگفتن مجنون؟ مگر به پیغمبر شما نگفتن ساحر؟ مگر به پیغمبر شما نسبت ناپاکی به ناموسش ندادن؟ ماریه قبطیه بچه به دنیا میارد به نام ابراهیم تو مدینه، منافق ها خبر جعل کردن که این بچه بچه پیغمبر نیست. بعضی از مؤمن های ساده لو این خبر رو پخش کردن. سعدی از دست دوستان فریاد. یه کلمه میشنود سخن تو ماهواره جل شده، این آقا نشخار میکنه منتقل میکنه. آقا میگن این طوری؟ بابا ایمان تو به باد نده. خبر تو مدینه منتشر شد که این ابراهیم فرزند پیغمبر نیست. شما را به خدا قسم ای مؤمنین، به کدام یک از شما تهمت زدن گفتن فرزندت فرزند تو نیست؟ به کدام یک از شما؟ به امام هشتمتون علی ابن مرسل رضا گفتن امام جواد فرزند امام رضا نیست. چقدر پرتوقعیم، چقدر زود رنجیم. یه کلمه حرف به اون میزن آقا ول کن این کار فرهنگی رو، ول کن این کار رو، بدمون میگن. عیبدارمون میکنن. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت ملامت کننده ها مؤمن نترس. اگه برای خدا داری حرف میزنی خرابت کنن، خدا آبادت میکنه، خدا احیاءت میکند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این ششم ایست که جانها همه پروانه اوست. هر کجا می نگرم نور رخش جلوه‌گر است، من ندانم که چه سریست که در خانه اوست. امشب و بریم در خانه یتیم امام حسن قاسم ابن الحسن. امشب دل دو امام رو خوشحال کنید، سید الشهدا، امام مجتبی. حضرت قاسم ابن الحسن 3 ساله بود پدر رو از دست داد، پدر شهید شد، تحت نظارت و کفالت امام حسین بزرگ شده، یعنی سید الشهدا حق پدری داره. این آقازاده اونقدر با معرفته، شب عاشورا وقتی امام حسین اعلان فرمودند که فردا روز شهادت است و همه به مقام شهادت می رسید، قاسم ابن الحسن عقب جمعیت نشسته بود. این روز سر زانوه گردن می کشید که امام حسین رو ببیند. حضرت وسط حلقه جمعیت نشسته بود. وقتی آقا خبر شهادت دادن که فردا روز شهادت و وصال شماست، قاسم ابن الحسن یه سوال کرد، گفت عمو جان منم شهید میشم؟ آقا یه سوال کردن، این سوال امام استفهام اقراری است، امام میخواد شخصیت قائم قاسم رو به بشریت معرفی کند. آی مردم فکر نکنید نوجوان 13 ساله نمیدونه شهادت یعنی چه ها. فکر نکنید قاسم ابن الحسن تو رو درواسی و ارق فامیلی قرار گرفت کشته شده، یا امام او رو مجبور کرد. آقا فرمودن عزیزم شهادت نزد تو چگونه است؟ زیباترین جواب ممکن داده شد، گفت احلا من الاصل، از اصل گواراتر، با حلاوتتر. امام فرمودن آری تو هم شهید میشه. گفت عاشورا شد، یه جنگ عمومی اول صبح اتفاق افتاد که بعد حضرت صلاح دیدن جنگ انفرادی بشه. بنی هاشم اصحاب گفتن ما تا هستیم اجازه نمیدیم بنی هاشم برن میدان، ما جواب فاطمه زهرا رو چه بدیم، جواب پیغمبر رو چه بدیم؟ ببینید ایمان وقتی بیاد اولیاء رو بر خودش ترجیح میده. نوبت به بنی هاشم که رسید، اول شهید از بنی هاشم که پیشگام عرصه نبرد شد علی اکبر بود. قاسم ابن الحسن خیلی علی اکبر رو دوست می‌داشت، با هم خیلی مراوده داشتند. علی اکبر که به شهادت رسید، قاسم ابن الحسن دیگه بیتابی میکرد، وابستن بود به حضرت علی اکبر. هی چندین مرتبه آمد خدمت امام، عمو جان اجازه بده برم میدان. امام تعلل میکردن، تعلل امامم جهاتی داشت، یک جهت این که امام حسن، قاسم ابن الحسن یتیم امام حسن بود، امانت نزد امام حسین. شما گاهی اوقات دیدید یه بچه یتیمی میاد خونتون، بچه خودت زمین بخوره باکید نیست، ولی بچه یتیم اگر زمین خود میگه ای بابا نداره، این امانت نزد ماست. امام سختشون بود که این امانت برادر رو به مساف این نامردمانی که بویی از انصاف به مشامشون نرسیده، کمر به قتل ولی خدا بستن، فرستادن این جوان برای امام حسین سخت بود. یه جهت دیگه هم این بود، قاسم ابن الحسن 13 ساله است. نوجوان 13 ساله تو خانوادتون دارید؟ قیافه مشخص. قاسم ابن الحسن وقتی سوار اسب شد، پاهاش به رکاب نمیرسید. خب برای امام حسین اینم سخت بود که این نوجوان 13 ساله رو به مصاف این دریای خصم بفرستد. اما اینقدر جلو امام حسین گریه کرد، اینقدر پا زمین زد، لجن لجا. دیدید بچه های نوجوان وقتی یه چیزی از پدر مادرشون میخوان، میان هی جلو میستن، هی این پا اون پا میکنن، هی گریه میکنن تا اجازه بگیرن. اونقدر التماس کرد که امام رو راضی کرد، دست امام حسین رو بوسید. آقا قاسم رو گرفتن تو بغل، امام گریه میکند، قاسمم گریه میکند. امام بر مظلومیت قاسم، قاسم بر غربت امام. آقا قاسم رو آماده کردن، لباس رزم برش پوشیدن. خیلی ای آقازاده زیباست، مثل پدرش امام حسن که یوسف اهل البیت بود. امام یه پارچه‌ای رو دور صورت قاسم درست کردن مثل نقاب، که هم آفتاب به این صورت نتابه، هم دشمن چشم زخم نزند. مثل ماه می درخشد. قاسم رو سوار اسب کردن، یه مقداری هم آقا بدرقه کردن قاسم. قاسم رفت طرف میدان، دو بیت شعر خونده. تو این دو بیت شعر هم خودشو معرفی کرد، هم از امام دفاع کرد. این اشعار رو می خوند و بر قربت امام عشق می ریخت. ان تنكروني فانا ابن الحسن سبت النبي المصطفى المؤتمن هذا حسين جل اسير المرتهن بين اناس لا سقوس و بالمزل. مردم اگه منو نمیشناسید، من آقازاده امام حسنم. یعنی مردم دارید بچهای پیغمبر رو میکشید، مردم دارید عزیزان پیغمبر رو پرپر میکنید. اینم جدم، اینم عموی مظلومم حسین، آزا حسین کل اسیر المرتهن بین اناس لا سقوس و بالمزن. ادعی رو به خاک انداخت، ظالمی آمد به نام عمر ابن سعد عضدی لعنت الله علی، یه شمشیر به فرق قاسم زد. یه وقت صدای قاسم بلند شد، عمو به فریادم برس. سید الشهدا آمد دشمن رو عقب راند، اون ضارب و قاتل رو به درک واصل کرد. راوی میگه گرد و غباری بلند شده بود، وقتی گرد و غبار فرو نشست دیدیم حسین روی زمین نشسته، سر قاسم تو دامن امام. قاسم داره جان میده، پاها رو رو زمین میکشد. یه جمله امام حسین دارد بگم، عزب الله علا امک، امو به خدا قسم بر حسین خیلی گران تمام شد. امو رو صدا زدی به موقع نیامد، وقتی آمد که نفعی به حالت نداشت. بعضی ها نوشتن یه پیام دارد، تنها شهیدی که قبل از شهادت بدن مطهرش زیر سم اسب‌ها پامال شد، بدن قاسم بود. یعنی عمو زمانی آمدم که بدنت زیر سم اسب‌ها. همه بگیم مظلوم حسین.